أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين على الخاسر محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه چیزی در مورد نماز میخوام عرض کنم. یه کتابی دارد مرحوم آقای صاحب کتاب مفاتیح، کتاب مفاتیح رو دیگه همه میشناسیم، آیاش خباس قمی، کتابی دارد به نام منازل الاخره. اگه وقتی رو بردین خوندنیه، کتاب کوچولوییه، چون کتاب های کوچولوی زیاد خوبی نوشته. یکیش اینه، منازل الاخره. استاد ما داشت از روی اون برای ما میخوند، اینجوری فرمود که کسی که رکوع و اون وقتی که من یادمه ایشون گفت رکوعشو سنگین انجام بدهد، تونتون انجام ندهد، سه تا سبحان الله نگه و در بره. من حالا عرض میکنم یعنی یه صلوات هم همراهش بفرسته، اللهم صل على محمد و آل محمد، سبحان ربی العظیم و بحمده. کسی که رکوع وقت میگذاره در رکوع، به سرعت رد نمیشه بره، این عذاب قبر نداره، میارزه. آدم رکوعشو سنگین انجام میده، سریع انجام نمیده، با تأنی انجام میده، یه صلوات هم میفرسته که عرض کردم. حالا اینو یه چیز کلی عرض میخوام بکنم، هرچی شما در نمازتون صلوات بیشتر بفرستین، قبولی نمازتون بیشتره. نمازها باید قبول بشه دیگه، قبول بشه میذارن تو ترازو. ببینید ما یه مجموعه ترازو داریم، ترازوی در مورد عقایدمون، ترازوی در مورد اخلاقمون، ترازو در مورد اعمالمون. حالا نماز ما رو میخوام بذارن تو ترازو، ترازوی اعمال. اگر شما صلوات در نمازاتون زیاد بفرستین، حالا مثالش هست میکنیم، همه رکوعاتون رو با صلوات بگین، همه رکوعات توی قنوت هم یه کمی مثلا چند تا صلوات بفرستین، قیمت نمازتون میره بالاتر، به قبولی نزدیکتر، بیشتر. وقتی نماز شما قبول بشه، به دردتون میخوره در آخرت. همونی که دیشب عرض میکردیم که شاید اگر دو رکعت نماز خوب آدم ببره، بهشت براش لازم و واجب میشه. مثلا حالا اینشو یادم هست، اگر دو رکعت نماز شما بخونی، نمازت نماز باشه، دعات مستجابه بعد از این نماز. لازم نیست بری چهل لیلی زیارت عاشورا بخونی، دو رکعت نماز خوب بخون، بعد از نماز دعات مستجابه. نماز خیلی مهمه. هممون میدونیم دیگه ستون دین ماست. هرچی این ستون محکمتر باشه بخشای دیگه یه دین درستر و مستحکمتره. اگر این ستون سالم باشه دین شما سالمه. نماز آدم اگر درست باشه چون ستون دینه دین آدم درست‌تره. دین آدم درسته، اخلاقش، عقایدش، اعمال و رفتارش همه رو درست میکنه. نماز جلوی دروغ گفتن منو میگیره، جلوی چشم بی حیا، چشم بی حیا که همه جا نگاه میکنه، به همه سو نگاه میکنه، هر چیزی رو نگاه میکنه، اینو جلوشو میگیره. نماز، نماز خوب، اینو اون شب به نظر من عرض کردیم، اول وقت صحیح، نماز صحیح و اول وقت. تنها عن الفحشاء والمنکر، از همه بدیها آدمو دور میکنه، دور میکنه، نمیگذاره آدم آلوده بشه. به برکت نماز نمیذاره آدم آلوده بشه. یه وقتی یه آلودگی هایی هستش که آدمو میبره تا ته جهنم. من یه گناه کردم، اما گناه اینقدر بده که میبره تا ته جهنم. نمیگذاره. نماز خوب اگه بخونی، اگه نماز درست بخونی نمیذاره آدم گرفتار یه چنین گناهی بشه. هر مشکلی دارین نمازتون رو درست کنین. مشکل کسب و کارم دارین باز نمازتون رو درست کنید. مشکل زن و بچه دارین باز نمازتون رو درست کنید. این میتونه در تمام سرنوشت شما مؤثر بشه. چی عرض کردم؟ اگر کسی رکوعش رو سنگین بخواند، رکوع با تأمل بخواند، درست بخواند، صحیح بخواند رکوعش رو، یک کمی معطل کند، عذاب قبر برداشته میشه از آدم. مرحوم حاج آقای حق شناس، شما براتون عرض کردم یا نه؟ ایشون علاقمند به سوره ملک بود. سوره ملک هم خاصیتش اینه، کسی که سوره ملک رو هر شب بخونه دیگه گرفتار عذاب قبر نمیشه. ایشون خیلی سعی میکرد یه شب هم ترک نشه، حتما بخونه. میفرمودن که به دوستانشون هم میگفتن که سوره ملک رو بخونید، سوره واقعه نخونید. حالا ایشون می‌فرمود من سوره واقعه خوندم اینجا پر از پول شد، من که پول نمیخوام که، دیگه نخوندم، دیگه سوره واقعه رو نخوندم، به جای سوره ملک میخوند و علاقمند بود و توصیه میکرد. اگه آدم رو نمازش کار بکنه هیچ ریاضت دیگه هم نمیخواد بکشی. رو نمازش کار کنه. چی کار کنه؟ نمازش صحیح بخونه، که نماز صحیح رو عرض کنیم، وضوعی صحیح، اولا تقلید صحیح، اولا تقلید صحیح، بعد وضوعی صحیح، بعد غسل صحیح، بعد مسائل نمازش رو درست کنه، بلد بشه، رساله نگاه کنه دیگه. یه دور شما رساله رو با دقت بخونی مسائل نمازت رو درست میتونه بکنی. مثلا شاید 30-40-50 صفحه بیشتر نباشه. یه دوره این 30-40-50 صفحه رو آدم به دقت میخونه دیگه مسائل نمازش رو یاد میگیره. اگه نماز آدم درست باشه من عرض میکنم که همه چیز درست میشه، همه چیز دیگه. شما اخلاقت اونجور مثل خدایی نکرده مثل حیوانات وحشی نمیشه. وقتی مثلا خانوم شما یک کلمه حرف میزنه شما میخوای اون رو مثلا تیکه پاره بکنی، مثلا نمیشه. یا خانوم نسبت به آقا این نماز درست باشه دیگه، آدم اینقدر تند، اینقدر درنده نمیشه، بی حیا نمیشه، زبانش رو کنترل میتونه بکنه، پس زبانش بر میاد، پس اخلاق خودش بر میاد. شاید یواش یواش اخلاق آدم درست میشه. آدم اگه اخلاق درست از این عالم نبره، آدم به شکل اخلاقش توی اون عالم مجسم میشه. میفهمن کسانی که متکبرن در قیامت به صورت مورچه میان، مردم در آخرت اونا رو له میکنن زیر دست و پا. یکی به صورت مثلا خدای نکرده گرگ میاد، یکی به صورت خرس میاد، یکی به صورت بستگی به اون اخلاق بدی که داره. نماز درست که بخونی اخلاقم درست میشه، اعمال آدم درست میشه، اخلاق آدم درست میشه. اعمال آدم که درست بشه اخلاق آدم درست میشه، اعمال آدم که درست بشه اخلاق آدم درست میشه. و اخلاق بد آدم در اثر اعمال بد آدمه. وقتی نماز درست خوند اعمالش درست میشه، پس اخلاقش درست میشه. اگه اخلاق آدم درست بشه اعتقادات آدم هم درست میشه، قبوله، یعنی اعتقادات صحیح به عالم آخرت میبره. در ترازوی اعتقادات که مهمترین ترازوی آدمه، میزان اعمال، میزان اخلاق، میزان عقاید. اینم به برکت اخلاق خوب عقاید آدم هم درست میشه. اینا با هم دیگه اتصال دارن، اعمال با اخلاق، اخلاق با عقاید آدم. این مهم بود عرض کردم. اگه اعمال آدم درست بشه که اون رو در اثر مواظبت بر نماز، مواظبت و دقت در نمازش اعمالش درست میشه، اخلاقش هم درست میشه. در نتیجه، نه یه روزه، نه یه روزه، در نتیجه بعد از یه مدتی اعمال صحیح که کردی اخلاقت هم درست میشه. اخلاق که درست باشه عقاید آدم هم درست میشه، محکم میشه. خدای نکرده اگه آدم با شک از این دنیا بره قبول نیست، اصلا قبول نیست. باید به خدا یقین داشته باشه، باید به آخرت یقین داشته باشه، باید به امامش یقین داشته باشه، به پیغمبر و امام یقین داشته باشه، به درستیش، به قرآنش یقین داشته باشه. به برکت اخلاق خوب میشه، اخلاق خوب به برکت اعمال خوب، اعمال خوب هم به برکت نماز خوب که عرض کردیم. آیاتی که خونده بودیم الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاولئك لهم الامن. ما به دنبال امنیت می‌گردیم، هم تو این عالم به دنبال امنیت می‌کردیم، هم بعد از این که هزار تا هزار جور بلا هست، هزار جور بلا هست بعد از این عالم، هزار جور بلا هست، دنبال امن هستیم ما. فرمودن که الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ایمانش را با ظلم خدشه‌دار نکرد. عمل بد، ظلم، هر گناهی ظلم دیگه، با ظلم ایمانش را خدشه‌دار نکرد، ایمان سالم به این از این عالم برد، اولئک لهم الامن، از لحظه مرگ امن، امنیت هست براش، امنیت، امنیت توی قبر، امنیت، سوال و جواب نکیر و منکر با امنیت. یه داستانی داره سوال و جواب نکیر و منکر، ساده نیست. اونجا هم امنیت میاد، به شرطی که من توی دنیا مواظب بودم، چشمم مواظب بودم، زبونم مواظب بودم، غذایی که میخورم مواظب بودم، جایی که میرم مواظب بودم، معاشرتم مواظب بودم، مواظب بودم، زندگی با مواظبت زندگی کردم. و اینو داشتم دیشب عرض میکردم، در اثر اعمال درست آدم خودش درست میشه، شخصیت آدم. نید آدمی که میترسه مشکل داره دیگه، مشکل شخصیت داره. آدمی که بخیله مشکل شخصیتی داره. آدمی که متکبره مشکل شخصیتی داره. فرمودن که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح بکنند، عمل صالح بکنند، اخلاق بدش برطرف میشه، تکبرش برطرف میشه، بخلش برطرف میشه، بی حیاییش برطرف میشه. این میشه آدم درست، آدمی که نمیترسه، آدمی که بخل نداره، آدمی که تکبر نداره، آدمی که غرور بی خود نداره، آدمی که خودش از دیگران برتر نمیدونه، متواضعه، این آدم درسته. آدم درست در ردیف، اگه یادتون باشه دیشب خوندیم، و من یوت الله و رسول، هر کسی که اطاعت کند خدا و رسول را، فا اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینها همراه کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داده است، که عرض کردیم یعنی نعمت ولایت. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. این آدمه که اینجا سعی کرد اخلاقش درست شد، عقایدش درست شد، اعمال رفتارش درست شد، همراه ایناست، با اینا زندگی میکنه. حسنا اولئک رفیقا، شما با سلمان بنشینی در عالم آخرت، با انبیا و اولیا هم نشین باشی، با امیر المؤمنین هم نشین باشی. بهشت کسی که با امیر المؤمنین هم نشینه، اصلا اون آدم از بهشت، بهشت فراموش میکنه. برترین لذتهای عالم این است که در جوار امیر المؤمنینه، با امیر المؤمنین محشوره. خانوم ها مثلا با حضرت زهرا محشورند. اون بزرگترین لذت، بزرگترین لذت ممکن هست، بزرگترین سعادت ممکن هست. بهشت در مقابل اون هیچه. خب از کجا شروع کنیم؟ شروعمون از نمازه. سعی میکنیم نماز درست بخوانیم، صحیح بخوانیم، اول وقت بخوانیم، هرچی تونستیم کوشش میکنیم که در نماز حواسمون جمع‌تر باشه. برای که در نماز حواس آدم جمع باشه باید مواظب چشمش باشه. اگه مواظب چشمت بودی حواست تو نمازت جمعه، صد جا نمیره فکر و خیال آدم. در اثر مواظبت چشم آدم نجات پیدا میکنه، نمازش میشه نماز درست. خب یه نکته عرض کرده بودم و مونده بود. عرض کردیم که انبیا و اولیا آمده اند که حرف خدا را، دستورات الهی را به مردم برسانند، راه و چاهشون رو بهشون نشون بدند. آدمیزاد با عقل خودش نمیتواند همه راه و چاه‌های خودش رو به دست بیاره، بفهمه، تشخیص بده. آدم با عقل خودش نشونش رو دم دستمون هست. مجالس قانونگذاری دائما در مثلا سالهای بعد قوانین گذشته رو اصلاح میکنن، باز دو مرتبه میرن قوانین بعدن قوانین قبلی رو باز دو مرتبه اصلاح میکنن. اصلاح قوانین نشان میدهد که عقل آدمی کافی نیست برای نشون دادن راه درست، راه همیشگی درست. خب انبیا و اولیا آمده اند که راه درست رو به مردم نشون بدن. زجری کشیدن انبیا و اولیا از دست مردم، حالا شما در زندگی ائمه خودمون میدونید، پیغمبر خودمون رو میدونید، خیلی هاشو میدونید که چقدر آزار دادن ایشون رو، چقدر جنگ برپا کردن. تروریست فرستادن به طور شخصی که بره پیغمبر ما را ترور کنه، بکشه. یه نفری قرار گذاشته بود با یه نفر از ثروتمندان مثلا بزرگ مکه، اون گفته بود که تو اگه بری پیغمبر رو مثلا ترور کنی بکشی، من چیزی هم برای تو پیش بیاد همه خرج زن و بچه تو من میدم، قرضاتو من ادا میکنم، برو. امرا افتاده بود اومده بود مدینه، ظاهرا میخواد عنوانش اینه که من میخوام مسلمان بشم. حضرت فرمودن که با فلانی در کجا با هم نشسته بودین صحبت میکردین، چی گفتین؟ تو اینو نگفتی، مثلا اون اینو نگفت، تو اینو نگفتی، اون اینو نگفت، قرار نگذاشتین. اونم متوجه شد که دیگه از غیب داره خبر میده، اونجا تازه این مسلمان شد. اینجوری نه یک بار و دوبارا، به انواع مختلف میخواستن ریشه این دین جدید را و پیغمبر را از بین ببرند، نتونستن، خدا نخواست. در زمان امیرالمومنین که دیدیم، باز میدونیم که چقدر برای ایشون مزاحمت و آزار و اذیت و جنگ درست کردن، برای امام حسن علیه السلام، برای امام حسین که دیگه باز میدونیم که ما اصلا جمع شدیم برای شهادت امام حسین. چرا؟ ایشون میخواسته حرف خدا رو به مردم برسونه. این مرحله اول. مرحله دوم، اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی سخن پیامبر رو پذیرفت، مثالش رو عرض کردیم، مثلا مثال ابوذر رو عرض کردیم، مثال مثلا سلمان رو عرض کردیم و دیگران، اومدن پذیرفتن اسلام را، حالا رفتم تحت تربیت ایشان، تحت تربیت پیغمبر. اگر مثلا خدمت امیرالمومنین میرسید، پیغمبر رو میدونید، پیغمبر یک کسی شد در محضر امیرالمومنین، غلام امیرالمومنین بود که آزادش کرده بود، در خانه امیرالمومنین مانده بود، اما شده بود شخصیت، در تحت تربیت شده بود یه شخصیت. میثم تمار شده بود یه شخصیت. مالک اشتر شده بود یه شخصیت بزرگ در اثر تعلیم و تربیت امام زمان امیرالمؤمنین. و ائمه بعدم همینطور، هر کدوم یه مجموعه یه کسانی رو تربیت کردن، تربیت کردن، علاوه بر این که تعلیم دادن، تربیت کردن. بعد فرموده بود، فرمایش امیرالمؤمنین که اگر تعداد کسانی که تربیت شدن به اندازه‌ای شد که بتوانیم یه حکومتی تشکیل بدیم، یه حکومت عادلی تشکیل بدیم، اون وقت حکومت عادل تشکیل میدیم. این مرحله سومه. مرحله اول تبلیغ، رسوندن حرف خدا، مرحله دوم تربیت، مرحله سوم تشکیل یک حکومت عدل. خب، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیشب و امشب در خانه حضرت مجتبی هستیم. من پیش خودم هی به ایشون عرض میکنم یا سید الکریم، یا سید الکریم حضرت مجتبی، یا سید الکریم. حالا من دو تا دسته گل ممتاز ایشان را برای ایشون به شفاعت میبریم. دستی به سوی آسمان بلند کنن، از خدا بخواهن این بلا را از ایران و عراق و کشورهای اسلامی دور کند، بر سر صهیونیست های عالم برساند، بریزد. آقا 13 سالش بود قاسم، یعنی به حد بلوغ نرسیده بود. رو اسب که نشست، این رکاب دور بود از پا، مجبور شدن مثلا این بند رکاب رو گره بزنن که پاش بتونه روی بند رکاب قرار بگیره. هرچی گشتن یه زرهی در حد بدن ایشون پیدا نکرده، زره مطابق بدن ایشون. پس یه تکپیرن تنش بود وقتی رفته بود به میدان. حتی میگن انقدر بی اعتنا بود به این 30,000 لشکر که یکی از این کفشا بندش پاره بود. بی اعتنا بود انقدر. میگن وقتی اومد به میدان، عجیب بود دیگه، بچه 13 ساله با پیراهن معمولی آمده به میدان. بعضی ها اینجوری معنی کردن، انتون کرونی فانا ابن الحسن. فرمود اگر به نظرتون من عجیبم، عجیب نیستش، من پسر امام حسنم. شما دیدین امام حسن رو در جنگ جمل، من پسر امام حسنم اومدم. بعد میگفتن خود چرا گریه میکنی؟ گریم برای عمومه. کل اسیر المرتهن، اینجا در دست شما مثل اسیر گرفتار شده. گفتن یه آدم قهرمانی مثلا در لشکر بود، پسرش فرستاد به مقابل، پسرش با یه ضربت از بین رفت، پسر دوم، پسر سوم، پسر چهارم خیلی خودش غضبناک شد، اومد به میدان. یعنی اینجا امام حسین دست به آسمان بلند کرد، یه حیله جنگی زد حضرت قاسم به ایشون، فرمود تو ادعای قهرمانی پهلوانی داری، چرا کسی رو مثلا برای کمک این سرشو برگردون ببین کی پشت سرش اومده برای این ننگ و آر شده، اونجا حضرت زده اینو از بینش برده. وقت اونا چیکار کردن؟ ایشون رو سنگباران کردن. اون بدن لطیف نازک بچه 13 ساله یه بدن نحیف و لاغر داره، سنگ چی براش باقی میگذاره؟ ناله کرد و فریاد کرد، عمو رو به کمک خواست. امام وقتی رسید اون دشمن نشسته بود رو سینه قاسم که امام فرمود بر من خیلی گرانه، تو منو به کمک بخوانی من نتوانم به موقع خودمو برسونم برای کمک به تو. ولا حول ولا قوة الا بالله.